بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. توفیق شد باز خدمت دوستان هستیم. سال جدیدی ساعت قبل عرض کردم، دیروز ابتدای اصول و ابتدای فقه من مطالبی عرض کردم که حالا دوستان میتونن مراجعه کنن، فقط من اجمالا اشاره میکنم که از این فرصتی که در قم هستید استفاده کنید. واقعا این فرصت همیشگی نیست و از طرفی باور داشته باشید که شما هم میتوانید مجتهدان برجسته ای انشاءالله باشید، به شرط اینکه صبور باشید به اندازه کافی و تلاش کنید. این خیلی مهمه و انشاءالله که شما همه این امور رو توجه دارید. بحث ما در قصاص، همونطوری که میدونید حضرت امام و دیگر فقها بحث قصاص رو به دو بخش تقسیم کردن. یکی قصاص نفس، در اونجایی که یک کسی کشته میشه و قرار جانی در قبال کشته شدن او کشته بشه، که این بحثش تمام شد. یکی قصاص مادون نفس که اصطلاحاً بهش قصاص در اطراف یا طرف هم گفته میشه، که ما الان در این بحث هستیم. در مورد قصاص مادون نفس، اولین مسئله‌ای که حضرت امام اشاره کرد تکرار اولین مسئله‌ای بود که در قصاص نفس فرموده بود، و اون این بود که موجب قصاص جنایت عمدیه. ما عمد رو در قصاص نفس مفصل توضیح دادیم، در قصاص مادون نفس دیگه وارد نشدیم، که اونجا خیلی مفصل جلسات متعدد توضیح داده شد مصادیق مختلفی از عمد که حضرت امام اونجا اشاره کرده بودن و گفتیم. بحث عمد همونطوری که اونجا گفتیم اینجا هم دوباره همون مطلب تکرار میشه، اینه که اگر کسی به قصد این که کسی رو دستشو قطع کنه، یک جنایتی بر او وارد کنه و دست قطع بشه، این شخص قصاص میشه، یعنی استحقاق قصاص داره به این معنی. ولو اون وسیله‌ای که برای این کار به کار برده عادتاً باعث قطعیت نمیشه، ولی این آدم به قصد این که قطعیت رو انجام بده با اون وسیله اقدام کرده و این اتفاق افتاده و قطعیت شده، حالا قصاص خواهد شد. اگر وسیله‌ای که برای این کار به کار برده وسیله‌ای است که عادتاً اگر اینو آدم بزنه به دست کسی به اون شکل قطع میکنه دستش، این آدم جنایتش عمدی است، ولو این که واقعا قصدش قطعیت نبوده. این دو مورد در واقع عمده، همونطوری که در جنایت نسبت به نفس هم مطرح شد و اینجا قصاص داره دیگه. ما این بحث رو از اشاره کردیم که در سال 92، این من آوردم اینجا اسلایدشو، سال 92 یعنی 10 سال پیش ما بحث عمد رو در مورد قصاص نفس مفصل توضیح دادیم و مسائل متعددی رو که حضرت امام ذیل عمد مطرح کردن، مصادیق مختلفی رو که اینجاها محل بحثه که آیا عمد هست یا نیست، اونا رو بحث کردیم قبلا. دوستان مراجعه می‌فرمان، سال 92 درس‌ها در سایت هست. بله، مسئله دومی که حضرت امام مطرح کردن باز مسئله ایست که در قصاص نفس هم مطرح شد، و اون این بود که وقتی ما یه جانی داریم، یه مجنی علی، اینها در صورتی منتهی میشیم به قصاص، حالا در جنایت عمدی داریم بحث میکنیم ما، اون مفروضه ها، یعنی وقتی جنایت عمدی است وقتی منتهی میشیم به قصاص، که یک، اینها در اسلام با هم مساوی باشن، یعنی هر دو مسلمان باشن. اما اگه مثلا یک مسلمانی یک کافری رو دستش رو قطع کرد، اینجا دست مسلمان قطع نمیشه، همچنان که اگر یک مسلمانی دست یک کافری رو کشت، اون مسلمان به خاطر این کشته نمیشه. دو، مسئله حریت، یعنی اگر یک شخص آزاد یک شخص عبد رو دستش رو قطع کنه، دست شخص آزاد به خاطر اون قطع نمیشه، همچنان که در مسئله قتل هم همینطوره. یک انسان آزاد اگر یک عبد رو بکشه، به خاطر اون کشته نمیشه. سه، انتفاع الابوه. در بحث قصاص نفس گفتیم که اگر پدری پسر خودش رو عمدن بکشه، فرزند خودش رو عمدن بکشه، قصاص نمیشه پدر. اگر حالا جنایتی هم وارد کنه که به صورت عادی استحقاق قصاص داره، وقتی پدر این کارو میکنه قصاص نداره، نه اینکه مجازات نداره، نه اینکه حرام نیستا، قصاص نداره. و بالاخره اینکه باید اون کسی که قرار قصاص بشه اگر جنایتی کرده عاقل و بالغ باشه. اگر عاقل نبود دیوونه زد یکی رو دستش قطع کرد، یا بالغ نبود غیر بالغ بود، اون قصاص نمیشه. این بحثش قبلا گفتیم، ادلش رو هم قبلا توضیح دادیم و اونا رو من دوباره تو اسلایدها آوردم، قبلا هم باز به این بحث اشاره کردم دیگه، امروز واردش نمیشه که بحثای قبلیش رو باز اشاره کنم فقط، که در سال 94، 8 سال قبل، این بحث در مورد قصاص نفس مفصل توضیح داده شده که من حالا تو این اسلایدها آوردم. میدونید که شما دوستان مطلعن که اسلایدها رو دوستان قرار میدن تو کانال ها و توی سایت، بنابراین دوستان میتونن همین اسلایدها رو استفاده کنن و میتونن هم بر اساس تاریخایی که داره، من عیناً آوردم اسلایدو که تاریخش دیده بشه، عرض کنم خدمت شما، به اون تاریخ درس ها مراجعه کنن و درس ها هست توی سایت و از اونها استفاده کنن. بله، یه مسئله دیگری که مسئله سومه در قصاص طرف، اینجا در بحث قصاص طرف امام فرمودن لا یشترط التساوی فی الذکورة و الانوثة، تساوی در زن و مرد بودن اینجا شرط نیست، در حالی که در قصاص نفس این تأثیر داشت. اگه مرد یا زنی رو میکشت استحقاق قصاص پیدا میکرد، ولی در اون صورت باید نصف دیه پرداخت میشد. اینجا نه، فیقتص فیه للرجل من الرجل و من المرأة من غیر اخذ الفضل. این نکته مهم اینه، یعنی اگه یه مردی دست یه زنی رو قطع کنه، دست مرده رو قطع میکنن بدون اینکه چیزی به عنوان دیه به مرد برگردونن، در حالی که اگه یک مردی یک زنی رو بکشه، اون مرد رو میتونن بکشن اولیاء دم، ولی باید نصف دیهش رو به ورثه مرد بدن. و یقتص للمرأه من المرأه و من الرجل لکن بعد رد تفاوت فی ما بلغ الثلث، که این مسئله شو اونجا گفتیم که تا وقتی که به صد ثلث میرسه، بعد این قبلا توضیح دادیم که دیه زن و مرد با هم یکسانه تا به ثلث میرسه، وقتی به ثلث میرسه نصف میشه، که اون روایت معروف بود که گفت یه انگشت قطع کنه، حضرت فرمودن یک دهم، دو انگشت، دو دهم، سه انگشت، سه دهم، چهار انگشت، حضرت فرمودن دو دهم. راوی گفت ای چطور شد سه تا انگشت قطع میکنه، سه دهم، دو تا، چهار تا انگشت، دو دهم، نصف شد، کم شده شد. حضرت فرمود بله، تا وقتی که به ثلث میرسه با هم مساوی ان زن و مرد، وقتی که بلغ الثلث اونجا نصف میشه، که روایتش هم قبل از تعطیلات گفتیم. اینجا من ادلش رو آوردم دیگه، وارد این بحث هم نمیشم اینجا، ولی روایاتش رو همه رو آوردم، این روایات رو قبل از تعطیلات بحث کردیم، باز توی این اسلاید ها من آوردم، دوستان انشالله اگر خواستن مراجعه میکنن. مسئله ای که درش بودیم و اون مسئله به پایان نرسید، حالا یادمه که شروعش کردیم ولی نتونستیم تمامش بکنیم، این بود امام فرمودن مسئله چهارم، یشترط فی المقام، یعنی در بحث دیه نسبت به اعضا و جوارح، ببخشید قصاص نسبت به اعضا و جوارح، قصاص ما دون النفس، زائدن علاما تقدم، یعنی یه شرطیه که در قصاص نفس نبوده اصلا و غیر از اونایی که قبلا گفتیم. التساوی فی السلامه من الشلل و نحوه علاما یجی. شرطش اینه که این مثلا کسی که جانی که دست یک مجنی علیهی رو قطع میکنه، دست این جانی در صورتی قطع میشه که این جانی و اون مجنی علیه هر دو دستشون دست سالمی بوده. یعنی این آقای جانی دست یک مجنی علیهی رو قطع کرده که دستش سالم بوده، در اون صورت دست این جانی قطع میشه. اما اگر این زده دست یک فلجی رو که دستش توانایی حرکت نداشته، اینو زده قطع کرده، دست این به عنوان قصاص قطع نمیشه، قصاص نداره. باز بحث دیه نیست. این قسمتش رو من فعلا بحث میکنم. حالا یه شرط دیگه هم تو همین مسئله چهارم هست، التساوی فی الاصالت و زیاده. یعنی اگه یک کسی فرض کنید انگشت یکی رو قطع کرد، اگر اون انگشتی که قطع کرده انگشت اصلی بوده، حالا انگشت اینم قطع میشه کرد به عنوان جنایت. البته باز هی تأکید میکنم، توجه دارید جنایت عمدیه ها، نه جنایت خطعی و شبه عمد، نه. بعد اما اگه مثلا این آقا انگشت یکی رو قطع کرد که اون انگشتش از اون انگشت اضافه ها بود، شیش انگشتی بود مثلا طرف، اون انگشت اضافه ها رو زد یارو قطع کرد، عمدانم قطع کرد، اینجا این آقا که خودش انگشت اضافه نداره، همون پنج انگشت معمولی رو داره، انگشتش قطع نمیشه به عنوان قصاص. بله البته دیه داره، چون به حال یه جنایتی بر اون وارد کرده. حالا این بحثش میاد. خب حضرت امام اینو فرمودن که تساویه در سلامت و این رو دارن. من حالا قبل از این که به ادله بپردازم، نقطه مقابل فرمایش حضرت امام، فرمایش جناب آقای خویی و من تبعه. جناب آقای خویی اینجا که رسیدن فرمودن المشهور اعتبار و تساوی. فرمودن مشهور بین فقها اینه که باید جانی و مجنی علی مساوی باشن، فی السلامه من الشلل فی الاختصاص، این از جهت شل بودن، که حالا شلل رو امام بعدن در مسئله بعدی توضیح میدن، با همدیگه مساوی باشن، این مشهوره. فلا تقطع، باز فتوای مشهور آقای خویی میفرما، فلا تقطع الید الصحیحه به شلاء، دست سالم به واسطه یک دست شل قطع نمیشه. و این بذل الجانی یده للقصاص، ولو اون جانی بگه آقا بیا این دست سالم منو قطع کن، بازم قطع نمیشه، که این تعبیر رو فقهای دیگه فرمودن، گفتن آقا اینجا روایت داریم، دلیل داریم که نمیشه دست سالم رو به خاطر دست که قطع به اصطلاح شلل داشته قطع کرد. حالا یارو میگه آقا بیا قطع کن، من راضیم، بیا تو قطع کن، گفتن نمیشه. چرا؟ بعد یه توضیح، یه مثال زدن، گفتن این مثل این میمونه یه کسی بگه آقا من آزادم دیگه، خودم میخوام عبد باشم، من عبد شدم، من عبد شما. خب هیچ کی قبول نداره که انسان آزاد اختیارا میتونه تبدیل بشه به عبد. اینجا هم همینطوره، گفته این حکم خداست، خدا میگه نمیشه دستی رو که سالمه به خاطر دستی که شله قطع کن. بعد این آقا میگه بیا قطع کن، تو حق نداری دست خودتو قطع کنی، که من که حق ندارم دست خودم رو قطع کنم، که شما حق ندارید جنایتی که ضرر جدی داره به خودتون بدون دلیل وارد کنید، حرامه، این حق نداره. اینجا رو اینا رو آقای خویی میفرمان، اینا مشهوره. بعد از اینکه اینو میفرمان، میفرمان و هو لا یخلو من اشکالن، این عبارت که آقای خویی فرمودن من تبعه ایشون که حالا اشاره میکنم، همه تقریبا همین ادبیات رو به کار بردن. میفرمان و هو لا یخلو من اشکاله، یعنی اینکه دست سالم به خاطر دست شل قطع نمیشه، لا یخلو من اشکالن یعنی چی؟ یعنی احتمالی هست که بشه قطعش کرد. بعد میفهمون بل لا یبعد عدمه، بعید نیست که اصلا چنین شرطی وجود نداشته باشه. عدمه یعنی عدم و اعتبار تساوی فی السلامه من الشلل، اصلا معتبر نیست. فتوا داره میده آقای خویی، میگه اصلا دست سالم یکی دست شل رو قطع کنه، دست سالم هم به عنوان قصاص قطع میشه. بله اون برشو ایشون همه گفتن اونو دیگه، ایشون هم میگه میفرماد و عمل ید و شلا فتقطع بالید صحیحه، اگه دست بابایی که دستش قطعه چه بخشی شله میزنه، اون بابایی که دستش شله یه کسی رو که دستش سالمه قطع میکنه، مثلا دست راست این آقا یا دست چپ شله، میزنه دست راست یا دست چپ اون طرف رو قطع میکنه که سالمه. حالا دست راست یا چپ اینو که میخوان قطع کنن این شله، میگه همه گفتن میشه شلاء رو در قباله صحیحه قصاص کرد بلا اشکاله. حالا اونو بحث میکنیم، نه ولی بحث میکنیم. الا ان یحکم یحکم اهل الخبره انها لا تنحسم، که اونا گفتن، حالا اینو بحث میکنیم که اگه یه کسی دستش شلاعه میشه به خاطر دست سالم قطعش کرد، اما اگر این دستش وضعیتش طوریه که اگه قطع کنی به دلیل شلل این دیگه بند نمیاد خونش، بسته نمیشه، چون اونجا مثلا عروقش خوش شده و خراب شده سیستم بدن اون قسمت، دیگه اون قسمت خونریزی قطع نمیشه و گوشتش مثلا چیز نمیشه، مثلا جوش نمیخوره، طوری میشه که منتهی به مرگش میشه. اینجا جایز نیست، اینجا نمیتونن. که اینو کی تشخیص میده؟ گفته اهل خبره، یون متخصص پزشک، اون میگه آقا این دستو قطع کنی این میمیره، خب دیگه نمیشه قطعش کنی. فاندعزه لا یجوز و قطعها و فقط تو خزد دیه در این فرض، که اینو تقریبا همه هم گفتن. حالا میگیم این فرمایش که ایشون فرموده جناب آقای فیاض حفظه الله که خدایشون رو حفظ کنه، واقعا بزرگوارند و ما با هم خیلی رفاقت هم داریم، ایشون هم تقریبا همون عبارات رو تکرار کرده، فوقش با یک اشاره یه دلیل مانندی هم آورده. ایشون فرموده المشهور اعتبار و تساوی فی السلام من الشلل فی الاقتصاص فلا تقطع الید الصحیحه بالشلا و ان بذل الجانی یده للقصاص و هو لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه. چرا این تیکر رو دیگه آقای خویی نفرموده بود، ایشون اشاره میکنه. این آقای خویی تو توضیحات توی مبانی تکملت المنهاج اونجا فرموده، مبانی منهاج گفته از لا دلیل علی ما ادا دعوال اجماع فی المسئله. اینو آقای فیاض اشاره میکنه، بیا آقا دلیل نداره این حرف، فقط یه اجماع ادعا شده. ولیکن لا یمکن اثباتها به هذه الدعوا، با ادعای اجماع نمیشه چنین چیزی رو ثابت کرد. بعد اون دنبالش که عملیت و شلا فتقطع بالید صحیحه که هم حرف جای خویی و بقیه هم فرمود. جناب آقای وحید حفظه الله هم همین مسئله رو باز به همین شکل تقریبا این عبارت آقای خویی بدون فرق اشاره کرد. اما ببینید اونهایی که دلیل آوردن بر این مسئله همونطوری که جناب آقای فیاض اشاره کرد، اولین چیزی که مطرح کردن بحث اجماع بوده. مثلا من اینجا عبارت کاشف اللسان رو آوردم، ایشون میفهمد فلا تقطع الید و رجل صحیحه به شلاء بل اجماع کما فی الخلاف، یعنی خلاف شیخ طوسی. البته میدونید که شیخ طوسی توی خلاف، شما دیگه این رو مستحضرید، هر خلاف میدونید که فقه مقارنه، یعنی فتاوای شیعه و اهل سنت رو با هم مقایسه میکنه و یکی از ادله‌ای که به اصطلاح ترجیح بند فرمایشات شیخ است در مسئله، هر مسئله‌ای که میگه و اما دلیلنا اجماع الطائفه و اخبارهم، که بعضی جاها واقعا در اجماع محل اختلافه که اصلا اجماعی وجود داره یا نه، بعضی جاها در اخبارش اصلا روایت پیدا نمیتونیم بکنیم، ولی دائم شیخ این جمله رو تکرار میکنه، میگه دلیل ما اجماع طائفه، یعنی اجماع طائفه شیعه و اخبار طائفه شیعه. حالا این اجماعاتی که شیخ در خلاف فرموده، رضوان الله تعالی علی شیخ طوسی که شیخ طائفه شیعه است و همه ما مدیون ایشونیم تا قیام قیامت. ولی خب بالاخره از این اجماع هاست که خیلی چیز نیست، چون اونجا عرض کردم شیخ همجوری چپ و راست ادعای اجماع کرده، همینطور تو هر مسئله میگه اجماع اجماع اجماع، در حالی که بعدش اجماعی به اون معنا نیست، اختلافیه، ولی اجماع ادعا کرد. به هر حال حالا این چی بوده در اون زمان واقعا ما نمیدونیم. مثلا حالا من اینو همیشه گفتم، شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت سید مرتضی که استاد ایشونه و هم شاگرد بودن با هم درس جناب شیخ مفید، بعدش هم استادش بوده سید مرتضی استاد شیخ طوسی، اون میگه خبر واحد حجت نیست. و جالب اینه شیخ طوسی میگه خبر واحد حجتون بل اجماع، سید مرتضی میگه خبر واحد لیس به حجت بل اجماع، هر دوشون ادعای اجماع میکنه. آخه اینا مگه میشه از هم بی خبر باشن اینقدر؟ مثلا نمیدونستن واقعا یه چیزیه که ما نفهمیدیم بالاخره که این بزرگوارا چی مقصودشون بوده و ما در این حیرت باقی موندیم. حالا بذارید من اینو تا از بین نرفته مثل این که میخواد نمیخواد با ما مدارا کنه. باشه شما تشریف ببرید لطفا. بله عرض کنم خدمت شما، اما دلیلی که میاره جناب نه آخه ببینید، این که سید مرتضی قبول نداره یا این که شیخ طوسی قبول نداره یه بحثه، این که شیخ طوسی میگه اجماعه یعنی همه علمای دیگه دارن اینو میگن و سید مرتضی میگه اجماعه یعنی همه علمای دیگه دارن اینو میگن و هر خلاف هم هم میگن، اونش محل بحثه.
اجماع رو میشه
و حال ببین اگه صاحب وقتی شیخ طوسی میگه اجماعیه یعنی چی؟ یعنی مثلا از اتفاق فتاوای علما ما کشف کردیم که معصوم هم نظرش همینه. وقتی سید مرتضی میگه اجماعی یعنی چی؟ یعنی میگه از اتفاق نظر علما ما کشف کردیم که معصوم هم نظرش همینه. ها چطوری این علما چجوری بوده که دو تا رأی کاملا نقیض هم، یکی حجیت خبر واحد یکی عدم حجیت خبر واحد، و یه نفر مثل شیخ طوسی که مطلعه و یه نفر مثل سید مرتضی که اونم مطلعه، اطلاعاتشون کم نیست، عالمن، دانشمندن، چطور هر دوشون به این جماعت مراجعه کردن؟ یکی کشف کرده رأی معصوم رو که حجت نیست، یکی کشف کرده رأی معصوم رو که حجت هست. این که نمیشه که، این باید یه چیز دیگری، یه چیزی که ما نمیفهمیم باشه. بگذاریم، به هر حال این اجماع همونطوری که آقای فیاض فرمودن خیلی قابل اعتماد نیست. بالاخره به خصوص عرض کردم اجماعی که شیخ طوسی رضوان الله علیه تو خلاف میگه، چون همینجوری چپ و راست میگه اجماع، خیلی حالا چیز نیست. اگر باز دیگرانی میگفتن که کمتر ادعای اجماع داشتن میشد یه مقدار روش تأمل کرد. اما دلیل که میاره، خب خود شما میدونید اجماع اگر مدرکی شد اعتبارش از بین میره. یعنی ما اگه احتمال میدیم یا میدونیم که مجمعین دلیلشون این آیه بوده، دلیلشون این روایت بوده، خب میریم همون آیه یا روایت رو بحث میکنیم. بارها این قصه رو عرض کردم که یه وقتی یکی از این استادان دانشگاه قم گفته بود بله این آقایون اینجوری هم میگن، اگه یه چیزی دلیل داشته باشه حجت نیست، اما اگه بی دلیل باشه حجته. چون ما میگیم اجماع اگه مدرکی باشه حجت نیست، اون به همین توسط کرده. گفته بود اینا میگن اجماع اگر مدرکی باشه حجت نیست، اگه بدون مدرک باشه حجته. گفت ببینید این علما چجوری هست، میگن چیزی دلیل داشته باشه حجت نیست، چون اجماع مدرک داره دلیل داره میگن حجت نیست، اما اگه بی دلیل باشه میگن حجته. خب این گفتش بی سواد دار، این خب معلومه که نمیدونست اصلا موضوع چیه. که آقا علت این که ما میگیم اجماع اگه مدرک داشته باشه حجت نیست اینه که وقتی ما میدونیم این آقایون فتواشون مستندش این آیه است یا این آقایون فتواشون مستندش این روایته، خب میریم اون آیه و روایت رو بحث میکنیم. اگه اون دلالت داشت خب ما فتوا میدیم، اگه نداشت نمیدیم. اما وقتی ما نمیدونیم و بعد میبینیم همه ای دارن یه فتوا میدن در حالی که آیهی داله بر این معنا، روایتی داله بر این معنا نیست، میگیم حتما یه دلیلی بوده به اونا رسیده به ما نرسیده، و الا اینا که بی خودی فتوا نمیدادن، به خصوص در جایی که اون فتوایی که دادن خلاف احتیاطه. دقت کنید، اینا بحثایی است که در جای خودش گفتیم. وقتی ما میبینیم جماعت علما در یه مسئله‌ای که جای احتیاطه، خلاف احتیاط همشون دارن فتوا میدن در حالی که اون مسئله دلیلی نداره، اونجا میگیم خب حتما اینا یه چیزی داشتن، اینا که همینطوری آدمایی نبودن که بی حساب حرف بزنن، حتما یه مدرکی داشتن به ما نرسید. اما اینجایی که الان خود جناب کاشف اللسامی که حالا نقل میکنه اجماع رو، بلافاصله توسل میکنه به آیه، میفرماد از آیه ما استفاده میکنیم، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، شما تعدی کنید، تجاوز کنید به مثل اون چی که او به شما تجاوز کرده. چجوری استفاده میکنه اینجا؟ میگه آقا این دستش سالمه، تعدی کرده، خب اون آقا که الان دستش قطع شده دست شلاق بوده، اون دست شلاق مثل دست صحیح نیست، به مثل ما اعتدا علیکم نیست. اگه دست شلاقی بود خب میشه قطع کرد، اما وقتی شلاق نیست نمیشه. یا آیه دیگه، فعاقبو به مثل ما عوقبتم به، معاقبه کنید، مؤاخذه کنید به همون شکلی که او معاقبه کرده، باز همین استدلال. دقت کنید همین دوتا آیه فعلا، حالا من روایاتو فعلا بذارم کنار چون امروز نمیرسیم، این رو صاحب وس جواهر که نقل میکنه آیه، همین دلیل رو دقت کنید، عبارت جواهر رو آوردم، میگه بل قیل و قوله تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، میگه اینا رو هم مثلا به عنوان دلیل آوردم. بعد ایشون میگه و ان کان فیه، می صاحب جواهر میدونه تمسک به این آیات خیلی اینجا وجهی نداره. اشکالی که صاحب جواهر اینجا کرده همون اشکالیه که آقای خویی میگیره، میچسبه به همین اشکال، بقیه که اشکال کردن هم همینو میگن، حرف جدیدی نیست، حرفیه که صاحب جواهر هم زده و اون اینه. صاحب جواهر میگه ببین آقا جا، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و ان کان فیه ان ظاهر المماثله فی اصل الاعتداء، این رعایه فقط داره اصل این که شما میتوانید مجازات کنید رو بیان میکنه، اما کیفیت مجازات رو بیان نمیکنه، اصلا ناظر به کیفیت نیست. فی اصل الاعتداء والعقاب علا وجه یستق کونه مقاستن، به یه شکلی که بهش تقاس ست بکنه، این فقط اینو داره میگه. فلا ینافی ما دل علی القصاص، که الجروح و قصاصون و امثال اینا، که حالا آقای فاضل رضوان الله علیه که البته ایشون هم به یک شکلی از فرمایشات آقای خویی تبعیت کرده تو این مسئله، ایشون تو همین جا ذیل این آیه، بله، همین اشکال رو مطرح میکنه که آره از این آیه نمیشه، فقط داره اصل مماثله رو میگه، و حتی یه توضیح میده ایشون. دیگه شما فرض کنید یه نفر به شما شتم کرد، فحش داد، خب شما بگیم که آیه توسط میکنی که فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیه، اون مثلا فحش ناموسی داده، شما میگه فحش ناموسی بده، کدوم فقیه اینو گفته؟ گفته اگه فحش مثلا ناموسی داد که قذف محسوب میشه، حکمش مثلا 80 ضربه تازیانه است، نه اینکه تو فحش مثلا اون فحش ناموسی داده تو هم فحش ناموسی بده، کجا اینو گفته؟ یا مثلا یه بابایی قصب کرده اموال شما رو، بعد فعتدو علیه به مثل معتدا علیه، شما بری اموال اونو قصد کنی، کجا از این میشه این استفاده رو کرد؟ این توضیح آی فاضل رضوان الله علیه فرموده. عرض کردم اصل اشکال رو صاحب جواهر گفته، این اشکال رو آی خویی بهش چسبیده، بعد گفته این آیه که دلالت نداره، بنابراین آیه رو گرفته، آیه رو که گرفت میمونه روایات. حالا روایات رو بحث میکنم، امروز نمیرسم. آی خویی سندن و دلالتن در روایات اشکال میکنه، هم میگه سندشون ضعیفه، هم میگه اصلا سند جام درست باشه دلالتی بر این مسئله نداره. اما آیه، چون حالا شاید مهمترین دلیل این مسئله آیه باشه، اصلا شاید اصلا اون فتوایی که مثلا از اول تو ذهن خیلی ها بوده به خاطر آیه بوده، حالا روایات هم به عنوان مؤیدی مثلا بهش تمسک کرده باشن، چون اون روایات همونطوری که آیه فاضل آخر بحث میگه، میگه تازه این روایات اگه سندن دلالتن همه چی درستش کنی، این روایات موردیه، یعنی نمیشه از توش یه قاعده عمومی در آورد، در حالی که فقهای قاعده در آوردن، گفتن اعتبار تساوی از حیث صحت و شلل، یه کاری هم به عضوش و اینا ندارن. آقای فاضل اونجا آخر داستان اینو میگن که حالا امروز عرض کردم نمیرسیم به اون دسمت، ولی به نظر من یعنی عمده چیزی که تو ذهن بعضی از اونا بوده همینی بوده که جناب کاشف اللسام تو ذهنش بوده، یعنی آیه. بعد اونم میگه اطلاق روایت سلیمان ابن خالد، اطلاق اونو تمسک میکنه، ولی عمدتاً آیه بوده. به هر حال اشکالی که آیه خویی مطرح کرده و عرض کردم تبع ایشون از جمله جناب آقای فاضل رضوان الله علیه، البته آقای فاضل آخرش احتیاط میکنه، مثل آقای خویی چیز نمیکنه، ولی حالا اگه احتیاطی اینی باشی که به هر حال آقای فاضل فرمودن بعد میگیم، اما اشکالی است که در واقع صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کرده. صاحب جواهر هم اشکال مطرح میکنه، یا آقا این اطلاقش اینجوری نیست که بشه بهش تمسک کرد از این جهت. بعد خودش اینو درست میکنه صاحب جواهر، به این عبارتش چیه؟ میگه الا ان الامر سهل، مسئله آسونه. چطور آسونه؟ بعد عدم انحصار دلیل فیه، بعد از اینکه دلیل منحصر در آیه نیست. خب این چه دلیلیه؟ شما میگه آیه اطلاقش یه همچین معنایی نداره، خب مسئله حله چون دلیل دیگه داریم. خب پس یعنی چی؟ یعنی آیه رو بذار کنار دیگه، این خودش مؤدبانه، یعنی آیه دلالتی نداره، این معنای فرمایش صاحب جواهر اینه. خب دلیل دیگه داریم میگه. خب حالا ما میریم سراغ ادله دیگه که آقای خویی هم کاری کرده، میگه خب ادله دیگه تون چیه؟ میگه خب مثلا اطلاق روایت سلیمان ابن خاله، میگه خب اینکه نه سند داره نه دلالت. اون روایت ها دیگه، حالا روایت دیگر هم میگیم که حالا غیر از اون روایتی که کاشف اللسان فرموده. بعد صاحب جواهر میگه از الحکم مفروغ من اندهم، این حکم در نزد فقها مسلم بوده، یعنی جای بحث نداره دیگه، دنبال دلیل نگر. و قد حکی الاجماع صریحا و ظاهرا علی، اجماع انبرش هم صریحا ذکر شده، مقصود شیخ طوسی تو خلافه، و هم ظاهرا مثلا اونی که نقل کرده مثل کاشف اللسام و اینا. به هر حال مرحوم آقای خویی عرض کردم اینجا برخلاف مشهور و منطبه ایشون، البته آمدن واستادن گفتن آقا دلیل نداریم، دلیلتون آیه که اطلاقی از این جهت نداره، آیه میگه اصل الاعتداء، کیفیت اعتداء رو که نمیگه که چه کار میشه کرد، قصاص میشه کرد، دیه میشه گرفت، زندان باید کرد، نمیدونم شلاق باید، اینو نمیگه، که میگه به مثل معتدا علی، یعنی علیکم، یعنی مشابه تجاوز یک جنایتی برات شد میتونی مؤاخذه کنی، مقاصه کنی، تقاص کنی، اما کیفیت رو بیان نمیکنه، کیفیت رو در ادله دیگه بیان کرده. میمونه روایات که عرض کردم روایات باشه برای جلسه بعد، چون اونا بحث سندی و دلالی داره، آقای خویی تو سند بعضیشون اشکال کرده که اکثر اشکالات که آقای خویی در سند کرده وارده، حالا بعضیاشو یه جوابهایی میشه بهش داد ولی عمدش وارده، یه اشکالاتی هم در دلالت کرده که حالا بعد بحث میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.